شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه مینوستا که تخصص ایشون در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. آقای دکتر سیروس بینا، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
از بنده است بسیار خوشبختم که وقتی پیش آمد که در خدمتون باشیم و در خدمت شنوندگان عزیز و مهربان باشیم. در این مورد بتونیم این سری استاد تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت رو بتونیم جلو ببریم و در حال وقفه توش نیفته.
بسیار سپاسگزار. چون همیشه جناب بینا، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعن، ما در 5 قسمت قبلی راجع به خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت با شما گفتگو داشتیم. میخواستم اگر امکان داره محبت کنید در ابتدا به صورت خلاصه و فهرستوار از آنچه بیان شده قبلا برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید تا دنبال کنیم قسمت‌های دیگه این بحث رو.
خواهش میکنم. دوستون که عرض کنم، من فقط خلاصه میکنم بیشتر قسمت قبل رو، ولی به عنوان این که بدونیم که از کجا شروع کردیم، از اول نفت به طور کلی، کشف نفت در آمریکا و بعداً به طور کلی مسئله مونوپولی شدن نفت، کارتلیزیشن نفت به اصطلاح، انحصاری شدن نفت و بعد کمپانی‌های بزرگ و اساساً تقسیم دنیا بر اون اساس، بعداً به یک مسائلی که کشف نفت در خاورمیانه انجام شد و ایران خب اولیش بود، مسئله دارسی و امتیاز دادن و این حرفا رو بررسی کردیم. تحولات اون دوران خاص رو که با جنبش مشروطیت در حقیقت برخورد کرد اون رو هم سنجیدیم تا اندازه ای و بعد رفتیم مسئله حدود جنگ جهانی اول رو و بررسی هایی رو که به اصطلاح در حیطه نفت میچرخید نگاه کردیم. تعداد خیلی مهم اتناکری 1928 رو که در یکی از این قصدهای اسکاتلند امضا شده بود توسط 3 کمپانی عظیم، 3 کمپانی که کارتل نفتی عظیم دنیا رو تشکیل دادند. البته در اونجا در حدود 15-16 تا کمپانی دیگر هم بودند که در حقیقت نگاه به دست این آقایان خسته می کردند. کمپانی نفت به اصطلاح استاندارد اویل، نفت استاندارد، و رویال داچ شل که کمپانی شل هست عملا و ضمناً همون کمپانی که صابونش به جامعه ملت ما خورده که الان بهش بریتیش پترولیوم میگن، انگلو ترشن کمپانی که اون موقع زمان بهش میگفتند، در 1928 جمع شده بودند که در حقیقت دنیا تقسیم میکنند و فرموله میکنند که چگونه قیمت گذاری بشه، چگونه اصطلاح مسئله کاست اکانتینگ، مسئله تخصیص این که از کجا به کجا و تصفیه و استخراج و همه این گونه حرفا رو فرموله میکنند. خدمتتون که عرض کنم، بعد از اونش ما نگاه کردیم البته به این که اصلا سیستم قیمت گذاری چیست و این که گفته میشه قیمت به اصطلاح اعلام شده این چه معنی میده، مسئله رانت نفت یا اجاره نفت چیست، مسئله مالکیت نفت چگونه هست و همه این مسائل رو هم نگاه کردیم بهش در جلسه گذشته قسمت استراب بخش پنجم. و اینجا من میخواستم چون که مسئله این که دنیا در چه حال است و و دنیا رو در حقیقت از نظر سیاست و اقتصاد یه نگاه اجمالی بهش کردیم تا اون زمان که رسید به اصطلاح بین دو جنگ رو یه اقداری به اصطلاح روش فکر کردیم، انگشت گذاشتیم، تعمق اندازه کردیم و بعد مسئله مهم مسئله به وجود اومدن سیستمی است که بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمد. این مسئله که چه نوع سیستم یا نظامی است، چگونه جهان شمولی خود رو اعمال کرد و رابطش با نفت چه بود رو میخواستم در این قسمت یا بخش شش خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
خدمتون که عرض بکنم در اینجا اجازه میخوام که بخش رو تقسیم کنم به چند قسمت.
تمنا میکنم.
یکی خدمتون که عرض بشه مسئله این مقدمه ایست که در این بحثی که خدمتون ارائه دادم که این که بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ که بهتر باید اینجور گفته بشه که بین دو جنگ، جنگ اول و جنگ دوم، چه مسائلی اتفاق افتاد که آمریکا رو بالا برد و آمریکا رو در حقیقت عنوان هژمون یا هژمونی گفته میشه به فارسی، ها ترجمه میکنم و این مقدار بحث میکنیم که آیا این سرکردگی است، آیا این سلطه هست، این چه نوع چیزیست. اینو خدمتون عرض خواهم کرد، باید تدقیق بشود و خیلی دقیق بهش نگاه بشود که عملا خب همه جور بحث شده است به این از کجا میاد این لغت یا این مفهوم. این یکم بیشتر دقت میکنیم در اون. گوییم که من یک مقاله نوشتم در سال پیش چاپ شد در حضورتون که از کنم مجله پژوهش تحلیل مسائل ایران بیرون آمد که در مثلا نوامبر 2004 چاپ شده بود در به اصطلاح شماره 20 مجله، شماره 22 مجله در حقیقت، والیوم 20 شماره 2 در اومده بود که اینا رو به تفصیل، ولی در یک چارچوب دیگری رابطه و برخورده به مسئله عراق و نفت و مسائل کلی رو ارائه دادم. بله. اونجا هست، ولی باز این رو یه نکته من ترجمه فارسی کردم در حقیقت که بتونیم اینجوری خودمونی صحبت بکنیم.
بله، خیلی سپاسگزار.
خدمتتون که عرض بشه، پس مهم اینجاست که نفت رو اگر بخوام نگاه بهش بکنیم، ما نمیتونیم از چهارچوبی که نفت در اون واقع شده از نظر تاریخی به اصطلاح حرفی نزنیم و این رابطه دیالکتیکی ظرف و مظروف رو نبینیم.
بله.
اینجا خیلی مهم هست که مسئله ظرف و مظروف در رابطه با هم هستن. ما از ظرف نمیتوانیم صحبت بکنیم بدون این که از مظروف صحبت کنیم، نه از مظروف میتونیم صحبت کنیم که بدون این که حرفی از ظرف زده باشیم. این رو به این آنالوژی در حقیقت میکنم، این رو به این فرم تحت و نظری خدمتون عرض میکنم که در به اصطلاح مقوله های اقتصاد سیاسی، مقوله های اجتماعی، مقوله های مشخصی که عملا رابطه های انسان ها رو با هم استوار میکنه و روابط سیاسی رو استوار میکنه، روابط طبقاتی رو مشخص میکنه و ایدئولوژی رو فرمونه میکنه در حقیقت از بنیان خودش، این است که ما این همه رو در مجموع باید در پدیده ها رو در حقیقت به صورت ایستا نبینیم، به صورت پویا ببینیم و پویای او مسئله ظرف و مظروف رو مطرح میکنه تو ذهن ما.
بله.
بر این اساس هست که خدمتون که عرض بشه مسئله کلی این که چه خبر بود، چه شد در حدود به اصطلاح 1944 به بعد، حتی قبل از اینکه جنگ جهانی دوم تمام شده باشه، و اینکه سیستم به اصطلاح پکس امریکانا، این چیزی که گفته میشه پکس امریکانا، پکس البته معنی لاتین پیس داره به اصطلاح، یعنی صلح.
بله.
یعنی آرامشی که در یک دوران به خاطر اینکه دوران خاصی آمده است ایجاد میشود. آرامش به معنی این نیست که به اصطلاح ارزشی بهش نگاه بکنی به عنوان آرامش.
بله.
مثلا میگفتن پکس رومانا، یعنی دورانی که روم حکومت کرد و این امپراتوری از این روم در حقیقت در همه جا نشو نما کرد و حرکت کرد. یا پاکس بریتانیکا، امپراتوری انگلیس رو میگفتن که به قول خودشون آفتاب غروب نمی کرد در پهنه این در عرصه بسیار جغرافیایی این امپراتوری عظیم، که در حقیقت راست هم میگفتن، چون که هم از دنیای جدید و هم دنیای قدیم در حقیقت جزء همین امپراتوری زیر یوغ انگلیس بود. و حالا پکس امریکانا این به اصطلاح این پارلل هست در حقیقت به موازات اونهاست، اما اساسش پایش در حقیقت اولن وجودیش فرق میکنه. بله. بخواستم عرض بکنم خدمتتون. خدمتتون که عرض بشه، عملا وقتی نگاه میکنیم به این پدیده، دلیلی که نگاه میکنیم به این پدیده این است که نفت در اون دوره چگونه باید بررسی بشود، یک خیلی اهمیت داره. دوم این که ما در این دوره مناسبات تولیدی، مناسبات اجتماعی، تظاهرات ایدئولوژیک این مناسبات، به طور کلی مسئله که الان ما در دست به گریبان هستیم که مسئله گلوبالیزاسیون به اصطلاح بهش گفته میشه، مگر که نتونیم بفهمیم که نقش این پکس امریکانه یا سیستم به اصطلاح یا نظام به اصطلاح جهانی زیر اقتدار آمریکا، در فیته اقتدار آمریکا، هر جور که تلفظ میکنید و ترجمه میکنید، در حال اونطور که من میفهمم ازش، اساسا اون رو اگر ما نفهمیم که این چه بود، ما بعد از اون رو هم که من صحبت از بعد از اون میکنم، منظورم این است که دیگه این سیستم وجود نداره، بعضی ها میگن هنوز هست. حالا بگذاریم این بحث، ما ادامه نمیدیم به این فرم، بحث های دیگری خواهد بود، در جاهای دیگه خواهیم کرد. ولی اینجا مخصوص مشخصا برای نفت، ما پس امریکانا یک دوره میاد یک دوره هم میرود، مثل یک پدیده، مثل یک انسان، مثل یک چیزی که در حقیقت از نظر کلی شامل قوانین دیالکتیک هست.
بله.
و آمدن داره و رفتن داره، و اولا تاریخ به این گونه است، طبق بندی تاریخ هم به همین گونه باید باشد. تاریخ یه خطی هم تو بهش نگاه نمیشید کرد، که مثلا همونطور که در بارنشینی انسان آدم نگاه میکنه به غار، یا فرض کنید در دوران بردهداری نگاه میکنه به یک، مثلا نگاه کردن به معنای تاریخی است که نگاه میکنه.
بله.
یا شواهد به دست بیاره نگاه میکنه، به این ترتیب تدقیق میکنه، به اصطلاح غور میکنه در این کارها. ما اینها کیفیت های خاص هستن که مثلا در دوران الان هم نمیتونیم مقایسهش بکنیم، پس برای دوران بندی باید بکنیم. این دوران بندی لازم و پس و پیش شرطی است برای تحلیل و به اصطلاح تدقیق و آنالیز کردن مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و ایدئولوژیک.
کاملا. بله.
خدمتتون که عرض بشه، پس به این ترتیب این مهم هست. دوم این که ما باید نگاه بهش بکنیم که به این دوران خاص تغییراتی که در این دوره شد و این که این دوران چه اهمیتی داره در حقیقت از نظر کلی برای تغییر جهان، برای تحولات عظیم روابط اقتصادی جهان، برای تنظیم و تحول روابط سیاسی جهان در اون دوره خاص و دوره بعدش چه تأثیری داره، که دوره بعد رو من گلوبالیزاسیون عرض میکنم خدمتتون، اینجور نام نهادم و خیلی هم البته بعضی ها هم چپ هم راست فرق نمی کنه، مخالفت های با این نظر دارن و بحث های بسیار زیادی هم کردیم و باز هم می کنیم.
بله.
نظر من دوران پاکس امریکانا از دوران سالهای قبل در 1944 در نظر بگیریم که به اصطلاح کنفرانسی برتن بود، که گفته میشه کنفرانسی بود که در یکی از شهرهای کوچک نیو همشایر آمریکا، شهر اسکی است در حقیقت، اونجا به اسکی معروف بود، الان دیگه معروف شده به شهر سیاست به خاطر که در اونجا تعدادی از افراد و نمایندگان کشورهای غربی جمع شده بودند، من جمله خود آقای کینز، لورد کینز معروف هم.
بله.
آمده بود که اونجا سیستم سیاست جهانی به اصطلاح حرکت مالی به اصطلاح جهانی رو، پولی، سیستم پولی رو میخواستن پایگذاری کنن که چگونه باید باشد، که البته اونجا اختلافات زیادی شد و من وارد مسئلهش نخواهم شد و تیز اصطلاح مهم جان مینارد کینز در میان بود که تز بسیار به نظر من بهتری بود برای اینکه جهان رو چگونه به عنوان یونیون عمل میکند، به عنوان اتحادیه پولی مطرح میکرد، در مقابل تز وزیر خزانه داری امریکا آقای وایت به استقرار گرفت. البته آقای وایت که در از نظر علمی در مقابل کینز نظر من هیچ مقایسه‌ای نمیشه کرد بود، به خاطر که پشتش اون همه بسرا نیروی عظیم آمریکا بود، اون تز رو بود، نه آمریکا بود اولا و آمریکا بعد می بود. عرض خواهم کرد این در چند لحظه دیگر بررسی بیشتری خواهیم کرد در این مورد، و این در حقیقت از اونجا شروع میشه 1944 و به نظر من در اوائل سالهای 1970 هم ختم می شود. یعنی پکس آمریکانا قبل از اینکه شوروی فروپاشی بکند رفته است با اونجایی که عرب نی انداخته است،
بله.
این تمام شده است، یعنی رست این پیس به قول امریکایی ها این تمام شده است،
بله.
حالا این که بیگرد بکنم تمام شده است، این نیست. تمام شدن معمولا تمایلات حرکت پدیده هاست که میگیم تمام شده،
بله.
این نیست که خود رو نشون نمیده در سالهای مثلا دوران ریگن یک کمی، یعنی این که موضعی است که حرکت می کند. یعنی پاکس امریکانا به معنای یک سیستم جهانی، یک نظام جهانی که الان عرض می کنم مختصات شو خدمتون دیگه وجود نداشته،
بله.
این فروپاشی داخل این سیستم هست که حتی خدمتون عرض بکنم، فروپاشی این سیستم از داخل پدیده ها، تغییرات پدیده ها به صورت دیالکتیکی معمولا از داخل خود به اصطلاح انجام می شود، شروع می شود. البته مسائل خارجی پدیده هم تأثیر خود رو دارد، همونطور که می دونیم،
بله.
ولی ما هنر آن است که از داخل این رو بتونیم آنالیز و تحلیل بکنیم که بگیم تغییر کردن، وگرنه هر کسی می تواند بگه که فلان کس فنگی رو پنجره پرتاب کرد به پنجره شکست،
بله.
خودش تحلیل نیست واقعا،
درست
می دونید. و این مسائل به طور کلی خوب هست که به صورت دید دیالکتیکی به کار بره از نظر متدولوژی که عرض خواهم کرد،
بله.
خدمتتون که عرض بشه در این مطلب در این دوره خاص هست که ما میخوام نگاه بکنیم ببینیم که این سیستم که وجود میاد این نیست که به سیستم بگن بفرما، یعنی بیا تو بفرمایید، بفرما بشین،
بله.
سیستم با فورس ها و نیروهایی که داره و تغییرات مشخصی که در سطح ارگانیک دنیا از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر ایدئولوژی، چطوری روابط طبقاتی و روابط مشخص به اصطلاح انسانهایی که در اون کره ارض در اون زمان زندگی میکنند تعیین تکلیف میکنه. این بالانس حرکت هست به اصطلاح که اینو تعیین تکلیف میکنه، و به این ترتیب هست که این سیستم در حقیقت بر روی مرده سیستم قبلی باید به وجود اومده باشه. به قول معروف مثل عقابی است که از یا شاهین است یا هر پرنده دیگری
که
قغنوس
قغنوس
آتش او از خاکستر آنها بلند شده.
نه قغنوس جناب بینه
قغنوس است، بله بله قغنوس است، زنده باد. حضورتون که عرض بشود به این ترتیب ما میبینیم که خب اون خاکستر که بود او و این خاکستر چرا خاکستر شد؟
بله.
این است که ما لازم میاد باز برای که این سیستم رو بفهمیم، سیستم قبلی رو بدونیم، نظام قبلی امپراتوری انگلیس رو نگاه بهش بکنیم. وقتی نگاه میکنیم، حتی اگر بخوام نگاهی هم حتی بکنیم، ما اینجا سالها باید بشیم که نگاه بکنیم و این خیلی طولانی خواهد شد،
بله.
ولی به صورت اجمالی خدمتون عرض میکنم که اگر به صورت اجمالی و خلاصه به امپراتوری انگلیس یا هر نوع امپراتوری دست دومی به صورت کلونیالیستی فرم استعمار کهن رو به استصلاح در نظر بگیریم قدیمی، میبینیم که مثلا 5 تا مطلب، شاید هم بیشتر بتونیم به تو انگشت بگذاریم مطالب، ولی به طور خلاصه 5 نکته رو باید نگاه بهش بکنیم،
بله.
مثلا یک امپراتوری مثل انگلیس رو وقتی مقایسه با آمریکا میکنیم، سیستم آمریکایی عرض میکنن، این است که بتونیم تشخیص بدیم که این چه بود. خیلی به اصطلاح باب هست که ما وقتی از انگلیس صحبت میکنیم آمریکا رو هم بغلش میزنیم، چون برای وجود در آمریکا
بله.
زمان مصدق صحبت میکنیم آدم های قدیمی به اصطلاح نجمه خدا بیامرز پدر منم همینجور صحبت میکرد. صحبت از این که انگلیس هست و بیشتر تفسیر انگلیس هست یا آمریکا و برها اینها رو در کنار هم نگاه میکنیم، با یک چشم نگاه میکنیم، کیفیت ها رو دقیقا بررسی نمی کنیم. البته این در افرادی که در حقیقت به جهان نگاه کردن و دنیا رو دیدن در حقیقت و دیگه در محدوده کوچکی نگاه نمی کنند، این مطلب جور دیگه فکر می کنند. در این نسل خیلی قدیم رو عرض می کنند، زمانی که به گوش من می خورد و بچه بودم
بله
در خانواده خودم نگاه می کنم پیش حضورتون که عرض بکنم به این ترتیب نگاه میشه. ولی پنج مطلب است. اول، اداره مستقیم مستعمرات هست.
بله.
که این امپراتوری یا امپراتوری های دست دوم مثل فرانسه و آسترو هنگرین که به سر اتریش و در حقیقت مسئله کلی امپراتوری که در جنگ اول جهانی به سر اول بهش میگفتن کایزر قیصر، قیصر از بین رفت و این خود جنگ جهانی اول هم ما بررسیش که بکنیم میبینیم که هم ضرر های بسیار هنگفت داشته و هم مطلب بسیار کارهای بسیار خوبی هم در پروسه این کار انجام شده. هیچ کاری به خودی خود به صورت مطلق بد نیست،
درسته،
حساب هایی کرده در حقیقت با اینها با نیروهای کهن در اون زمان،
درسته.
و نگاه بهش بکنیم میبینیم اداره مستقیم مستعمرات اولیش هست که البته به خاطر که این اداره مستقیم فشار میاره به افراد و نیروهای مستعمر خود رو نشون میدن اونجا و مردم برحال مردمی که تحت استعمار و استثمار اینها هستن اصحابشون خود هست ناراحتن، اصلا دوست ندارن نه اونجا باشن این حرفا و در حقیقت اینها نمیتوانند این نیروی زیادی میگیره که اینها بتونن اداره کنن اونجا رو.
بله.
از نظر پولی، از نظر سکیورتی، هر چیز دیگر. دوم که مسئله قارت بلاواسطه است. یعنی قارت، خب این کلمه خیلی جالب هست و البته اگر از نظر اقتصاد سیاسی هم بهش نگاه بکنیم افراد این نیست که همینطور به کار میبرند، به صورت تکنیکی هم به کار رفته این مسئله قارت یا دزدی یا جور که به صورت تجربه میکنیم. پردار فرانسوی مثلا که پدر کمون پاریس هست در حقیقت عملا در اونجا صحبت میکنه، میگه که property is theft، به اصطلاح این چیزایی که به اصطلاح شما اون مالکیت عملا دزدی است، این رو بحث میکنه که البته مارکس رو برخورد میکنه، برخورد بسیار دقیق و محکم میکنه و مخالفت میکنه باهاش که تو چگونه سرمایه‌داری رو به این ترتیب میخوای تحلیل بدی که فقط این دزدی، خب اگه دزدی کسی نکنه خامش درست میشه، بس این چیز درست نمیشه.
بله.
من دزدی نکنم دیگه.
بله.
و این به این ترتیب خب این بحث بسیار زیادی هست که انجام میشود که کتاب بسیار مهمی هم نوشته بوده که فلسفی آقاوتی، فلسفه فقر که ما شراب بهش میده در به اصطلاح فقر فلسفه که درست عکسش میکنه و دقیق جواب بشه. خب پس این قارت قارت بتون کنه، اینه عرض کردم که قارت رو به عنوان تحت لفظی هم به کار نمیبریم، به عنوان تکنیکی هم به کارش نمیبریم. قارت بلاواسطه کاراکتر اصلی این نوع به اصطلاح امپراتوری های مثل انگلیس رو، مثل فرقی فرانسه رو، اینا رو از غریب به تا شامل میشه.
جا بینا تفاول هم معنی میده،
تفاول هم معنی میدهد. بله، تفاول هم چقدر نوشتم که کلمه در مقابلش، تفاول هم معنی میده. به هر حال هر دو یکیست.
بله، هر دو شکل
و این به همون فرمی که همون تفاول یا غارت رو ما معنی میکنیم عملا این آقایان هم کارا رو کردن.
بله،
میدونی همون جور انجام.
دقیقاً.
بس من این است که آمریکا نکرده. حالا بعضی ها حالا برمیگردم که نشون بودن که سیستم رو دارم میگم، این که آمریکا به یک سیاست خاص یک جایی یک کاری نزده اون نکرده، این نمیگم، این بحث من نیست. مثلا این است که سیستم رو با این یک نظام رو از نظام دیگر تشخیص بدهیم.
بله.
بزرگتون که عرض کنم یکی دیگه که قسمت سوم هست، برداشت و کنترل ارزش اضافی است، بلاواسطه ارزش اضافی است از مستندات.
بله.
یعنی ما میدونیم که در اقتصاد سیاسی به اصطلاح اساس سود آوری و سود ارزش اضافی است، یعنی اینکه نیروی کار رو که کارگر کار میکند مقداری بر اساس اون به این تعلق میگیرد، این کارگر بتونه بخورد و بپوشد و حرکت بکند و روز بعد یه سر کارش دیگه هم
بله کامل.
بقیه اون هم بهش میگن ارزش اضافی. من وارد بسیار معقولات نمیشم در این لحظه چون بحث بسیار عمیقی داره، فقط به عنوان معنی کردن این لغتی که عرض کردم
بله.
این عبارتی که عرض کردم خدمتتون هست، خدمتتون که عرض کنم. پس بلا واسطه این کار میکنند، یعنی کار، یعنی این بذارید معنیشو اینجوری عرض بکنم خدمتتون که مثلا فرض کنید تو جامائیکا امپراتوری انگلیس مستعمرش بوده ها؟
بله.
مثلا به این فرم بوده که به لندنیا گفته بوده به سران نمایندگان کلونیالیزم انگلیس که بابا ما هر چی داریم میتونیم از اینجا برداریم ببریم لندن، لندن هست که مهمه، اونجا خرابش میکنیم، هر چی هست حتی دیوار رو میشکافیم و آجر رو میبریم و به این ترتیب هست بلا واسطه هم میبریم.
بله،
این کشتی انگلیسی آماده است، ما خود اونجا پرچمش هم مشخص که میاد که گونی میبریم. این بلا واسطه و بدون این که یک سیستمی وجود داشته که اون سیستم حرکت رو انجام بدهد نبوده است.
بله.
این هم قسمت سومش هست. چهارم این که عملا وقتی نگاه به سیاست خارجی انگلیس میکنیم بهش میگن گان بوت دیپلماسی.
بله.
یعنی این ناوکار دریایی که البته شاید در جلسه بعد قسمت هفتم بخش هفتم در مورد مسئله ملی شدن یا ملی کردن نفت در ایران رو بهش اشاره خواهیم کرد که ناوکان کشتی های انگلیسی اومدن در خلیج فارس این حرفا، به این فرم همیشه به این فرم بوده که سیاست خارجی شده اساس سیاست خارجی. عرض من نیست که یه دونه به اصطلاح کشتی با توپ هم فرض کنید آمریکا خیلی جا میفرسته.
بله.
اساس سیاست خارجیش بر روی به اصطلاح گان بوت یا کشتی توپ دار انجام شده باشد، تمامش تمام زندگی این به اصطلاح امپراتوری انگلیس این گونه باشد، تمام چارچوب بر این اساس باشد این گونه بود. و در حقیقت نتایج دیگری هم که به اصطلاح شماره پنج پنجمین به اصطلاح عامل در نظر میگیرم من ازش، این نیست که آمریکا بدون نجات پرستی عمل کرده باشه. ما خودمون میدونیم که مبارزات سیاهان در اینجا خیلی دیر انجام شد، سالهای 60 بود و به هر حال اواخر 50 بود، مسائل زیاد اتفاق افتاده، همین الانش مسئله نیست که فیصله پیدا کرده باشه این حرفا. بحث کلی بنده این اعمال مستقیم سیاست نژادی، منظور من به این است که به طور کلی حتی رو کاغذ اینا می نوشتن، یعنی اینا مدرک و سند هست که اینا نیتیب هستن، اینا بومی هستن، ما انگلیسی هستیم، ما جورجگر هستیم، ما مثل که از نظر کلی، از نظر نژادی، از نظر هر جور که فکر بکنید، از نظر کلی که جستفیکیشن یا این که بخوان اون رو ثابت کردنی، از نظر ایدئولوژیک، اونها یک کاتگوری یا یک گروه دیگر هستند، ما یک گروه دیگر هستیم، ما بالاتر هستیم، گروهی هم بالاتر هستیم، نه که یه آدم پایین‌تر یه آدم بالاتر. این رو اساس سیاست اجتماعی، نه که یه گوشه کوچیکی از سیاست اجتماعیشون باشه که به نظر من آمریکا بود، ولی باز برمیگردیم به انگلیس و اون دید مشخص رشیالیزم یا سیاست نژادی انگلیسی و البته اون کاری به طور کلی را در نظر میگیریم که البته خیلی بهتر شدند در این زمان ها، البته گذشتن از این به اصطلاح
برتری نژادی
و درست شدن. به نظر من این تبریک باید به اینا گفت، به اندازه این اساسا این بوده است. این پنجتا اگر رو هم بزنیم، پنجتا مطلب هست یا با هم نگاه بکنیم، میبینیم که این یک سیستم مشخصی بود که در حقیقت در قبل وجود داشت. این سیستم شکست خورد.
بله.
جالب هست که شکستش نگاه بکنیم. عرض کرده بودم توی بحثای قبلی و بحثایی که حتی خارج از این سری خدمتون ارائه دادم که امپراتوری انگلیس قبل از جنگ جهانی اول مرده بود.
بله.
بله. عرض کرده بودم.
بله.
حالا اگر خاله یه مقداری تخفیف کرده بشه اینجا و اونجا، دیگه بعد از جنگ جهانی اول که مرده بود.
بله.
ما در این زمان این حرف رو میزنیم که هنوز انقلاب هند نشده است. هنوز گاندی در حقیقت تو فکر شیشو بشه این مطلب هست که چگونه حرکت بکند.
بله.
و اساسا به طور کلی خب این خیلی از این کلونی ها آزاد نشده بودند و به این اساس ما میبینیم که اگر بگیم مرده است، معنی مرده یعنی چی؟ مرده یعنی که دیگه فانکشنی یا حرکتی زنده و این که بتونه بالا برود این پدیده، این که این پدیده بتواند بهتر و بیشتر به سا حرکت بکند نیست. یعنی در دوران پیری زاری یا حتی مرگ، به سا تخت خواب مرگ بهتر باید گفته بشه، قرار گرفته. یا بگید مرده
در حال بسته شدنه دیگه، یعنی
این تمام شده از نظر تاریخی، یعنی این حالا یه حرکت واس میکنه. این در زمان، حالا عرض میکنم بعدن هم تو بحثای دیگه خدمتون ارائه خواهم داد، موقعی که چرچیل دوباره نخست وزیر میشود، چرچیل دیگه مرده، اون ترکت میکنه ها.
بله.
اون که میزنه به شمشیر گردن مصدق رو، میزنه به فاطمه رو داغون میکنه، دیگران رو میزنه، ما رو میزنه، همه رو زد دیگه ها.
بله.
حتی نفتال بعدی رو زد، همین ارقامش ما چوب میخوریم از اینا.
بله. کاملا.
از این رو نگاه میکنیم، ولی به طور تحلیلی اگر نگاه بکنیم، به طور عمیق به صورت تاندانس نگاه بکنیم، تمایلات حرکتی نگاه بکنیم، اون موضع بود.
بله.
حالا آمریکا در این موقعیتی که این نوع امپراتوری های دیگه رنگی ندارد، این نوع مبارزه به صورت گرفتن مردم در قفس کردن دیگه به معنای خیلی خیلی دقیقش دیگه باب نمیتواند باشد، در زمانی که زندن بسیار بسیار به اصطلاح از نظر مالی به سنگین است که بشود این گونه مستعمرات رو به این فرم اداره کرد و غیره، در این زمان هست که آمریکا که البته کشوری است که در حقیقت نوین با یه فرم دیگری درست شده و اساسا شاید این مطلب خیلی اهمیت داره که خود آمریکا یک مطلب مهمی است که در یک کتابی خواندم به نام Imagined Communities، یعنی یک به اصطلاح اون کامیونیتی یا ممالک یا گروه ها یا اجتماعاتی که تو ذهن تجسم پیدا می کنند که البته وجود هم دارند، خودش یکی از آمریکا یک مثال بزرگی از درش ماره بندیک اندرسون هست.
بله.
یک بحثی هم صحبت می کردم خدمتون که ارزشه در اینجا آمریکا خب خیلی مسئله اهمیت دار هست که خب یک کشوری است که در مقابلش مستعمره انگلیس بوده، انگلیس ها رو باید خوب بشناسه و از طرف دیگه الان دیگه در بعد از جنگ جهانی دوم آقایی میخواد بکنه، در حقیقت آقایی به معنای کلمه‌ای که کار می‌برم به این علت که من کلمه دیگری به کار نبرم تا اون کلمه رو معنی بکنم که اون وقت دقیق بذاریم سر جاش، به این دلیل من تفره میدم دقیق لحظه
اربابی جنابه
بله؟
اربابی میخواد بکنه
اربابی یا به هر فرم دیگه، منظورم این است که کلمه تکنیکیشو به کار نمی‌برم تا معنیشو بکنم سر جاش،
درست
سرکردگی میکنه دیگه هر چی.
بله.
خدمتون که عرض بشه و در اینجا هست که ما باید نگاه بکنیم ببینیم کاراکتر این حرکت و کاراکتر این دوران چیست.
بله.
بهش میگیم دوران پاکس امریکانا، دورانی است که دیگه بر روی مرده امپراتوری انگلیس پا گذاشته و آمده. حالا چهار به صلاح المان هست، اگر نگاه بکنیم چهار مطلب مهم هست، چهار کاراکتر خاص هست که اگر ما باید بهش نگاه بکنیم میتونیم این دوران رو بشناسیم.
بله.
شناخت این دوران البته این برای من خیلی این نیست که من صحبت رو میکنم که خب دوران رو نمیشناسن افراد، البته میشناسن، البته صابون به جامعه همه ما خود این دوران میشناسیم.
بله.
البته اونایی که سنی هم ازمون گذشته به هر حال میشناسیم این دوران رو، من جسارتی ندارم بکنم نمیکنم.
بله.
شناخت منظورم این است که به صورت تکنیکی به صورت سیستماتیکی برخورد
علمی داره.
این ترتیب هست که اولین چیزی رو که نگاه میکنیم ما بهش ببینیم که تو توی اعلامی ها توی به اصطلاح پلیسی فرموله کردن به اصطلاح سیاست ها کم و بیش ما میبینیم مال آمریکا رو در اون زمان که میاد اینجا صحبت به این طور هست که نفی میکنه امپراتوری انگلیس به صورت امپراتوری در جهان و نفی میکنه امپراتوری های دست دوم دیگر.
بله.
نفی میکنه. نفی به معنای تکنیکی عرض میکنه.
بله.
به نه اینکه میگه برو بابا.
بله.
نفی به معنایی که بهش میگه که تو رفتی و ما هستی.
بله.
عملا بهش میگه. شما تمام شدید. و این خب خیلی اهمیت داره. عملا میکنه. عملش هم به این ترتیبی که میگه که تو کلونیات باید به انگلیس میگه. البته مطالب بسیار زیاد نوشته شده راجع این مطلب. به انگلیس میگه تو باید کلونیات رو آزاد بکنی، مردم آزاد بشن که تصمیم گیری بکنن به اصطلاح ایندیپندنس پیدا بکنن، یا به اصطلاح مثل خود ما که کلونی شما بودیم، مستعمره شما بودیم، در حقیقت ما در حقیقت مستعمره آزادی شدیم. البته این یادمون باشه که این که گفته میشه این به صورت مطلق هم نمیگه، این میخواد از زیر یوغ او بیرون بیاد عملا اینها، ولی این هم نیست که به همون فرم بخواد عمل بکنه اونها رو به همون فرم انگلیسی.
بله.
خیلی مهم هست این نکته دوم، خیلی مهم،
بسیار مهمه. بله.
پس به این ترتیب هست که آمریکا در حقیقت بار دوم هم انگلیس رو کتک میزنه. یعنی انگلیس به نظر من، البته اجازه بدید این دلیل لب این کلمه رو به کار میبرم که اسم خود من ثبتش بکنید در حقیقت.
بله.
انگلیس کتک خورده آمریکاست.
بله.
دو بار هم کتک خورده. یک بار زمان جنگ های استقلال کتکش میزنن دیرونش میکنن، یک بار هم عملا تو جنگ جهانی دوم، در پرسه بین جنگ جهانی اول دوم، تحولات دنیا و موقعی که آمریکا در حقیقت آمریکایی به اصطلاح سرکردگی پیدا میکنه و میاد به اصطلاح پاکس امریکانا یا سیستم آمریکایی چارچوب تحولات رو در دست خود میگیرد، دوران دیگری آغاز میشود، او رو کتک میزند.
پس پدرزن بدیست.
ببینید اینجاست دیگر. جالب اینجاست که ما اگر برگردیم بعدن تو دوران مصدقم قبل از کودتا مسائل بخونیم، من باز پیشبینی نمی کنم، هفته هفت میاد و من خیلی بسیار اکسایتد به قول معروف هستم، هیجانی دارم که اون دوران مصدق رو بحث بکنم و باز نمیخوام مجموعه کار قطعی بشه با این جریانات. اگر فقط عنوان اشاره نگاه بکنیم میبینیم که بهش میگن آپریشن بوت.
بله.
یعنی به اصطلاح آپریشنی که در نظر گرفته بودن که ساقط میکنن، اسم گذاشته بودن MI6 در حقیقت اینتلیجنس سرویس انگلستان، گفته بود به اصطلاح آپریشن اردنگی.
بله.
این دلیل من این حرف رو میزنم اینجا که دو بار کتک خورده، به خاطر که اردنگی رو این حضرات خوردند، دو بارم خوردند از نظر تاریخی.
بله.
پس تصفیه حساب با این امپراتوری ها من جمله انگلیس اهمیت داره. البته یادمون باشه که مسئله این که انگلیس رو هم آمریکا نمیخواد زیر دست پا له بکنه که دست شکسته بشه گردن خودش بیفته. میدونیم که کشورهای به اصطلاح دور استرلینگ، چون آمریکا موقعی که همین کنفرانس بلتن بود سو فرموله میکنه، مسئله این بوده که دلار لحقت شاه بشود.
بله.
از دنیا چین بشود به اصطلاح دلار یونیورسال کرنسی بشود، پولی بشود که همه پول ها هم تمام به اصطلاح کرنسی ها را با اون تبدیل تبادل میکنند و میسنجند.
بله.
البته با رابطه با طلا هم داشته است، 35 اونز و این حرفا که اون بحث ما نیست.
بله.
سمتون که عرض بشود در اینجا وقتی نگاه به مسئله میکنیم میبینیم که کشورهای دوران استرلینگ، دور استرلینگ که کشورهای به اصطلاح مشترک منافع، شما ببینید امپراتوری انگلیس بیاد اسم میذاره بعد از این که مقداری به اصطلاح میزنن کنارش و داغونش میکنن از بین میره، باز خود رو از تک و تا نمیده، باز میگه کشورهای مشترک منافع، باز دنبال منافع میگرد، باز میگه مشترک منافع.
بله.
روش نمیشه بگه که منفعت من بوده.
بله. که سود
حتی کانادا و حتی الان دارن صدر مشترک منافع میکنن و به این مردم نشستن اونجا رو که تعدادشون میفهمن که این عکس چرا روی پول هست بعد صحبت ها.
بله.
حضورتون که عرض بشود به این ترتیب آمریکا ولی نمیخواد این رو بزنه آنچنان که داغون ساقط بشود که باز دست شکسته به گردن خودش بیفتد، چون میدونید که خب بعد از اینکه جنگ جهانی اتفاق افتاد سری خرابی های زیادی که جنگ انجام شد، باید سازندشه ساختمانی میشد برای جنگ ها دوباره سازی باید میشد. این حرفا حتی ژاپن رو در نظر بگیریم که آمریکا برنامه مارشال پلن رو فرموله میکنه به اصطلاح که برای ریکانستراکشن یعنی دوباره سازی اروپا مشخصا در رحله اول دوباره سازی ژاپن به طور کلی. بعد به طور کلی همین بانک جهانی اساسش بر این اساس است، بانک ریکانستراکشن هست در اگر برای تولید به طور توسعه هست.
بله.
بعدا این رو در مورد کشورهای جهان سوم هم که بعد معروف هستن به جهان سوم.
بله.
و هم به سر اولویت
درست
و خوب خیلی اهمیت داره. خود این که از به اصطلاح نهادهای پاکس امریکانا هست که البته الان ترانسفورم شده، یعنی تغییرات عجیبی شده است و می‌بینیم که گاهی اوقات هم به درد نخور شده است.
بله.
و این دوران حالا این بحث دیگری است، باز حرف تو حرف میاد و بسیار معذرت میخوام که نمیخوام دیگه صحبت
کنم.
خب که به شاید پس مسئله این که نفی میکند این سیستم قبلی رو، نظام قبلی رو، این اهمیت خاص دارد، این تضاد باش داره. این نیست که هر حرفی میزنه دقیقا مخالفت باش داره، یعنی تضاد باش داره. این سیستم با اون سیستم فرق میکنه.
بله.
این سیستم آمریکا سیستمیست که بلاواسطه نیست، بلاواسطه نیست.
بله.
این سیستم سرمایه‌داری بلاواسطه نیست. این نیست که اون سرمایه‌داری نبوده، یعنی منظورم الان در فرماسیون کل جهان داریم صحبت روش
کاملا
کامل جهان است. خدمتتون که عرض بشه دومین کاری که آمریکا میکنه میاد در حقیقت یک سیستم مهاری درست میکنه، مهار سگانه درست میکنه. در مقابل چی درست میکنه؟ چون شوروی وجود داشته، حال از جنگ پیروز به میان آمده و بعضی همه که همه کشته داده فلان حرفا، و اساسا پیشنهاد هم که به استاله میشه جای دیگه هم عرض کردم شاید نوشته باشم که به استالین به استالا پیشنهاد میدن که خب تو هم یکی از همین ها در این سیستم پاکس امریکانا بیا با ما همکاری کن. همکاری هم معنیش اینه که بیا و با ما به استالا به قول آقای چامسکی لوتننت ما باش، معاون ما باش، یا چیزی باش. و به این ترتیب او هم میگه نه، ها میگه نه، و عملا او رو در کشورهای به اصطلاح در اقمار شوروی سابق رو آمریکا پشت پرده آهنین می‌گذارد. این یاد اون باشه بحث بسیار زیاد شده است که رفتن دیوار برلین رو طرف کشید بس واقعی خود رو پشت پرده آهنین گذاشت. نه آقایان،
بله،
نه دوستان، پشت پرده آهنین رو موقعی که چرچیل رو حالان پنبه جنگ جهانی دوم رو در حقیقت برمیدارن میارن به یکی از کالج‌هایی که در میزوری بوده، میزوری استیت میزوری هست در حقیقت در آمریکا.
بله.
اسم کالج آدم نیست تو ذهنم، که در حقیقت یک نطقی بکنه و یه افتخاری بهش بدن، یه دکتر افتخاری بهش بدن، اون در حقیقت از زبان آمریکایی ها جنگ سرد رو شروع میکنه. چه بوده؟ 1947 بوده، 1947 درست تو ذهنم، نه 1960 که برلین رو میسازه نزم دیوار میسازه نزی کنم.
بله.
آبا این یاد اون باشه این مطلب خیلی دقیق هست، بعضی ها به اون فرم نگاه نمی کنند و به همین فرمی که همینطور که کتاب تکست بوک های آمریکایی نوشته و بردن جلو و همینطور حرف زدن مسائل برخورد
کنند.
البته که اصلا پشت پرده آهنی میزنن آقایان رو، یعنی شوروی پشت پرده آهنی میزنن. اون البته خیلی ناراحت بده پشت پرده آهنی باشه، اون میخواد رو مردم حرکت بکنه. به هر حال حالا هر سیستمی بود، البته من کریتیک خودم انتقاد بسیار بسیار عمیق خودم راجع به شوروی دادم، نظرم هم مشخص، الان وارد مسئله اصلا نمیشم. موقعی که صحبت از به اصطلاح بخش هفتم خواهیم کرد در مورد به اصطلاح مسئله ملی کردن نفت در ایران، یه اشاره کوچکی به اون مطلب خواهم کرد. مسئله است خدمتتون که عرض بشه پس این هم مهار اولین به اصطلاح پای مهار، مهاریست علیه شوروی است، کانتینمنت به اصطلاح کلمه دوم در کنار مهار دوم هست. خیلی ها صحبت ازش نمی کنن. این مهار، این تئوری مهار هست در حقیقت، افراد صحبت نمی کنن، افراد کنارش رد میشن. افراد که عرض می کنن تکنسیان ها و تکنولوژیست ها و ایدئولوژیست ها و مکانیک های سیستم هستند در حقیقت.
بله.
از این صحبت ها زیاد کرده و همکار ما زیاد تو این کار داریم و انواع اقسام بحث های زیاد شد. پس عملا مهار آزادی خواهی به معنای ایندیپندنس به اصطلاح کشورهایی که در حقیقت دو سوم مردم جهان دو ستوت اضافی اومنتی دو سوم مردم جهان زیر یوغ استثمار کهن بوده اند حالا حد به هر فرم خاصیش یا مستقیم یا غیر مستقیم این جمعیت عظیم در یک حرکتی موقعیتی پیدا کرده برای خودش از زیر یوغ مخواد بیاره بیرون ببین چه ولوله ایست در دنیا در مبارزات دیدم نیست که هر مبارزه یه همچه مبارزات جالبی هست مثلا فرض کنیم مترقی از همین اینا هایی نرفت بعد منم باز این نیست ولی این تمایلات این حرکت خیلی مهم هست که اون مترقی و مترقی و ترقی خواهانه بنگاری و به این ترتیب هست ما میبینیم که همین ملی کلمه ملی که کار میره ملی فرم مصدق رو عرض میکنه نه ملی نوع دیگری که خب خیلی هم ازش صحبت میکنه اونم بعد توی مطالبی که راجع به ملی کردن نفت خواهد آمد
حتما در این مورد با صحبت کنیم به ویژه که این واژه ها رو برمیدارن و عمدن به طرز غلطی به کار میدارن
خدمتتون که عرض میکنم مسئله ملی به معنای این که خب آزادی هست ملی هم به معنای که این مجموعه مردم تضاد مشخصی با کلونیالیزم سابق و کشورهایی که در تایید اونها به قلم برداشتن دارند و به این ترتیب هست که استقلال اهمیت خاص پیدا میکنه برای اینها و البته در کنار استقلال استقلالی نیست که به معنای واقعا سر فردی به تنش بیارد و استقلال بیاورد و اسم آزادی و اسم به اصطلاح ضد دیکتاتوری حرکت ضد دیکتاتوری رو به اصطلاح روش تکیه نکنند.
بله.